بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الظالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر این بود که ما در مورد اجداد فقط در مورد جد ابی روایت داریم که به منزله اخ ابی هست، اما جد ابی باشه یا امی باشه و جد امی روایت نداریم. این حکمش رو از کجا استفاده میشه؟ ما عرض کردیم یکی از بحث اطلاق مقامی با توضیحاتی که در مورد این اطلاق مقامی سابقا دادیم، حالا اطلاق مقامی دلیل واحد مجموعه ادله، اون توضیحاتش حالا بماند. یکی بحث اجماع هست. اجماع یه سری عبارتهای فقها رو ذکر میکردیم. مرحوم شیخ در خلاف جلد 4 صفحه 88 در این مسئله ادعای اجماع کرده، گفته اجماع شرقه و این مطلب هست. ما عبارتهای فقها رو ذکر میکردیم در این مورد. خب یه عبارتی، یک دو تا عبارت هست یه مقداری توضیح میخواد. عبارت مغنه رو خوندم، یه عبارت دیگه هم حتما جواهر الفقه ابن براجه، اون هم از جهتی بیشباهت نیست به عبارت مغنه. جواهر الفقه به صورت مسئله و جواب هست، مسائل فقهی رو مثل یک سؤال و جواب درش آورده مرحوم ابن براجه. مسئله 572 صفحه 361: اذا مات و خلف جده و جدته من ابی او من امه او من ابیه و امه. البته جد و جده من ابیه و امه خب بالاتر معنا داره دیگه، ولی این پایین معنا داره، ولی بالاتر بریم معنا داره. ما اخوتن و اخوات حل الاجداد والجدات او احدهم ان يقاسم الاخوه بالاخوات او احدهم اولا. الجواب: الاجداد والجدات اذا اجتمعوا او احدهم مع الاخوه والاخوات او احدهم قاسموهم المال و جرى مجرى الاخوه والاخوات في المقاسمه لان درجتهم متساويه. این خب ذکر نکرده که به منزله کدوم هست. این شبیه همون عبارت مغنعه بود که به طور کلی گفته، که عرض کردیم این جاها وقتی کلی میگذرن به خصوص در این عبارتی که عرض کنم خدمت شما در مورد اخوه و اخوا، در مورد جد انواع اقسام جدا رو ذکر کرده، در مورد اخوه و اخوات هیچ ذکر نکرده که به منزله اخ ابیه، اخ امیه چه شکلیه. خب این اطلاقش اقتضا میکنه که جد ابی به منزله اخ ابی باشه، جده ابی به منزله اخت ابی باشه، جد امی به منزله اخ امی و جده امی به منزله اخت امی باشه. این هم شبیه همون عبارت ها در میاد. است برای اثبات اجماع، اجماع دلیل لبی هم باشه این مسئله درست نیست که اجماع دلیل لبیه و نمیشه به اطلاقش توسل کرد. نه، اجماع اولا کاشف از یک ارتکاز هست و اون وجهی که اجماع رو حجت میکنه اطلاقات اجماع رو هم حجت میکنه، الا این اجمال دلیلش، اجمال بحثش، ظهور اجماع هم حجته. حالا دلیل لفظی هم نباشه از این جهت هیچ فرقی با ادله لفظی نداره. حالا این باشه یه موقعی در موردش مفصل تر اگر احتیاج شد توضیح میدم. خب بحث این هست، ایشون میگه جد، جد ابی یا امی یا ابوینی مثل اخه، مثل کدوم اخه؟ نداره اخه، ابی ذکر نکرده. نه اون انصرافات، اون انصرافات در جایی هست که اون یا باید مسئله معنون باشه، مثل اهل تسنن باشه، اون انصراف، انصراف عام رو تو کلام فقها هم قبول نداریم، عرض کردم اون نکته ای نداره که اون انصراف وجود داشته باشه. اون انصرافات منشأش اینه که عرض کنم خدمت شما اگر یک قید و قید چیزی بود قید زده می شد، اینجا دست شما در بری، اگر عرض کنم اینجایی که در مقام بیان صور نادر بر اومده، جد ابی، جد امی، جد ابوینی، امثال اینها، یکشون باشه چند تاش باشه، این معنیش اینه که ناظر به یک صورت خاص نیست. اگه ناظر به یک صورت خاص قضیه شخصی خارجی بود، نه به من در مقام بیان یک صورت خاص نیست که انصراف، اون انصراف منشأش این بود که اگر یه ویژگی خاصی وجود داشت اون ویژگی رو ذکر میکرد، اون انصراف نکتش این بود که صور نادره رو تصریح میکنن. اینجا اصلا در مقام بیان صور نادره است، جایی که در مقام بیان صور نادره است انواع اقسام جد و عنوان کرده، اینجا نمیشه بحث انصراف رو مطرح کرد. تو روایات که انصراف رو مطرح میکردیم به خاطر فتاوای اهل تسنن بود، به خاطر اون فضای فتاوای اهل تسننی که بود، اون انصراف عام در جایی هست که یک مسئله خاصی رو بخوان مطرح کنن. نکته انصراف عام اون بود که اگر یک مسئله خاصی رو بخوان عنوان کنن، مسئله خاصی رو بخوان عنوان کنن، این شکلی میشه. خب حالا در مورد اجماع یک شبهه ممکنه اینجا مطرح بشه که این آیا این اجماع، اجماع مدرکی نیست؟ و اجماع مدرکی خب دلیل دیگه ذکر کردیم که اون دلیل همون اطلاق مقامی. خب ممکنه فقها هم من چیزشون همین اطلاق مقامی باشه، بنابراین این اجماع دیگه که انه حجت نیست. ما اگر اطلاق مقامی رو قبول نکنیم اجماع هم از اعتبار میفته. مصطفى مطلب اینی که ما قبلا هم اشاره کردیم که اجماع مدرکی بودن مضر به اجماع نیست، همچنان که حاجه ها مکرر اشاره فرمودن که عمده وجه حجیت اجماع تقریر هست. شرط تقریر این هست که اجماع متصل به زمان معصوم باشه. اگر اجماع ثابت بشه که متصل به زمان معصوم هست، این اجماع متصل به زمان معصوم تقریر باعث می شود که ما از اجماع موافقت معصوم علیه السلام رو با اجماع به دست بیاریم. البته اگر هم همه فقهای معاصر ائمه به استناد یه مطلبی یک فتوایی رو بدن، ما نمیخوایم بگیم اون مستندش حتما صحیحه، ممکنه مستندش غلط باشه، ولی فتواش رو اگر معصوم علیه السلام باش موافقت نباشه باید رد کنه. مستند یه بحث علمیه که حالا به استناد یه مطلب غلطی یه فتوای درستی اگر داده باشن ما دلیل نداریم که دعب ائمه معصومین این بوده که مطالب علمی غلط رو رد میکردن یا وظیفه‌شون این بوده که مطالب علمی غلط رو، ولی مطالب عملی که اون فتواش هست رو باید اگر موافق نیستن رد کنن. بنابراین اجماع اگر اتصالش به زمان معصوم اثبات بشه ولو مدرکی هم باشه حجیت داره. مشکل قضیه در اجماعات مدرکیه معمولا اجماع مدرکی اینه که اتصال به زمان معصومش احراز نمیشه. مدرکی بودن خیلی وقتا مانع احراز اتصال اجماع به زمان معصومه، بله خودش فی نفسه شرط نیست. و در بعضی موارد مدرکی بودن مانع احراز اتصال اجماع به زمان معصوم نیست. در کجا؟ در جایی که مسئله به دلیل مبتلا به بودن حتما در زمان معصوم مطرح بوده. بنابراین اگر اجماع یعنی فقها نظرشون با نظر فقهای معاصر ائمه متفاوت بود، از فقهای ائمه چیزی به ما میرسید. این بیانی که مرحوم شهید صدر در بحث حجیت سیره مطرح میکنن توی به نظر من حلقه ثانیه هست، بس خوبی هم هست، در مورد این که ما چجوری میتوانیم اتصال سیره متشرعه رو به زبان معصوم اثبات کنیم و حتی سیره اغلا. حالا سیره اغلا الزاماً سیره هایی نیست که به جهت عاقل بودن و عقل اغلا صورت گرفته باشه. سیره اغلا یعنی سیره آدم هایی که عاقلن ولو به جهت عاقل بودنشون نباشه. بنابراین هم در سیره اغلا هم در سیره متشرع اتصال اجماع به زمان معصوم لازمه. اینکه چجوری احراز اتصال میکنیم، یکی از نکاتش اینه، روش‌های مختلفیشون ذکر کرده، در یه سری امور این هست که اگر به اصطلاح اغلای یعنی معاصرین معصوم در این جور اموری که حتما باید یک سیره نسبت به او داشتن سیره دیگری می داشتن، اون سیره برای ما نقل می شد لوکان لبان به اصطلاح. شبیه همین هم در مسائل محل ابتلا هست. این مسائل محل ابتلا اگر فتاوای فقهای معاصر معصوم یک جور دیگه ای بود حتما به ما می رسید. این یک موردی هست که مدرکی بودن اجماع مضر به احراز اتصال نیست. یکی هم در جایی که قرائن نشون میده که این مسئله در زمان معصوم مطرح بوده، از روایاتی که وارد شده آدم میفهمه، از فتاوای عامه میفهمه و امثال اینها که این مسئله در زمان معصوم مطرح بوده. خب این مسئله که در زمان معصوم مطرح بوده اگر نظر فقهای ما فقهای معاصر ائمه غیر از نظر فقهای متأخر بود باید این به ما میرسید، باز با همون تقریبی که باید به ما میرسید. به خلاف مسائلی که نه اینقدر محل ابتلا هست نه احراز محل مطرح بودنش در زمان معصوم شده باشه، خب ممکن اصلا طرح این صورت مسئله بعد شده باشه، به تبع اون مدرکی که وجود داشته باشه یک فقیهی از اون مدرک یک فتوایی رو استفاده کرده باشه، از اون به بعد اصلا این مطلب مطرح شده باشه. زیاد هست که مثلا علامه محقق تو کتاباشون مطرح میکنن هاذهی فروعٌ لم تحرر من قبل، این فروع اصلا قبل از این مطرح نبوده. گاهی اوقات در همین حاضری فروع لم تحرر من قبل بعضی ادعای اجماع کردن، خب اینجا اجماع به درد نمیخوره، چون از زمان خود علامه از مطلب مطرح شده. در بعضی موارد ممکنه فلان مطلب از زمان شیخ طوسی مطرح شده باشه، ما احراز این که قبل از شیخ طوسی هم مثلا این فرق مطرح بوده رو نمیتونیم بکنیم. ولی در ما نهنفی شاید بشه گفت هر دو بیان هم محل ابتلا بودن، و به خصوص بحث این که مطرح بودن این مسئله در زمان ائمه معصومین، خب میدونید مشابهاتش که مطرح هست و فقهای از روایاتی که این همه روایاتی که در مورد جد هست پیداست که جده فرقی نداره، ارث جد با ارث جده از این جد، و فتواهایی که عامه در مسئله دارن که اینقدر این مسئله در میان عامه هم محل اختلافه هم تفریعات رنگارنگ داره، اینقدر تفریعات داره. شما مبسوط شیخ طوسی رو ببینید که تفریعاتی که در این جور جاها داره، خیلی تفریعات ریز 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 رو هم از فقهای معاصر ائمه براش، از حالا قبل از اون از زید ابن ثابت که از اصحاب پیغمبر هست در این مسئله فتوا نقل شده. این مسئله است که از زمان پیغمبر اینها دقیقا مطرح بوده. خب اگر فتاوای فقهای ما مخالف با فتاوای متأخر باشه، خب باید به ما چیزی در این زمینه میرسید، در حالی که نرسیده و این خودش کاشف بر این هست که این اجماعی که مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده اجماع درستی هست و به اصطلاح متصل به زمان معصوم هست. این نکته رو ضمیمه بکنم، دیروز بعضی ها مطرح میکردن که مثلا اجماعات شیخ طوسی خیلی وقتا اصلا اصل اجماع درست نیست، چون اجماع بر کبرا بوده و شیخ طوسی اجماع بر نتیجه رو تیز کرده. این فی الجمله درسته، این مطلب که گاهی اوقات شیخ طوسی از اجماع بر کبرا اجماع بر نتیجه رو امثال اینها تیز کرده باشه، ولی در این جور مسائل تفریعی و در این جور چیزایی که علل قاعده نیست و اینها، اینا اون مطالب
شما خود ادعای اجماع چیز نیست، شما از راه دیگه ای کشف.
نه ما منهای حالا بحث چیز منهای ما که حالا با قرائن دیگه ای میخواییم بگیم اونا، آخه بحث این هست که ما در اجماع دو تا بحث داریم، یکی که اصلا اجماع وجود داشته یا نه علما، ثانیاً این اجماع علما به زمان معصوم متصل میشده نمیشده، این هر دو مطلبش. ما میخواییم بگیم این جور مسائل نه در هیچ مرحلهش اشکال نیست، نه در اصل ثبوت اجماعش مشکل هست، نه در اصل احراز اتصال به زمان معصومش مشکل هست. این اون اشکال عامی که گاهی اوقات در اجماعات شیخ طوسی هست در این جور مسائل وجود نداره.
اگر سوالم نمی شده ولی یه ارتکاز مستقلی بوده، حضرت مخالف بودن مخالفت می کردن؟
بله.
حتی اگر
بله.
سوال نمی شده؟
بله بله.
دو این تقریبا اجماع تقریبی به برای شهرت فتوایی هم که میگید به این موضوع
نه شهرت فتواییه حالا عمدش اینه که خیلی وقتا حالا تو چقدر شهرت داشته باشه نخواستید، معناش اینه که گاهی اوقات ضرورت اقتضا میکنه که ما جواب ندهیم. اینها حالتهای نادری هست که ضرورت اقتضا میکنه، معناش اینه که تشخیص وظیفه این که آیا جواب بدهیم یا جواب ندهیم به عهده ماست، نه این که خارجن عرض کنم خارجن این که بگیم در طول زمان معصوم علیه السلام در تمام ادوار ظرف تقیه بوده، زمینش نبوده که حکم واقعی بیان بشه، خب اینا خلاف اصول و اقلاعی است.
یعنی اینجور نبوده که مسئولیت ابداع به بیان احکام نداشته؟
مسئولیت بیان احکام با معصوم بوده، ولی به شرطی که با یک مسئولیت دیگری تزاحم نداشته باشه. بحث تزاحمه، نه مقید به سوالم نیست مطلقه. ولی امام علیه السلام میگه من وظیفه بالفعل ندارم، و الا اون که تو این روایات مکرره که میگه خلاصه خداوند هم عقلیش هم هست، هم عقلیش هست، اصلا عرض کنم ادله‌ای که حجت رو چیز هست برای اینکه مردم به اشتباه نیفتن. ولی اینها منافات با این نداره که ممکن است به جهت یک مصلحت اقوایی که تقیه، حفظ جان امام علیه السلام، امثال اینا، امام علیه السلام تقیه کنه و واقع رو بیان نکنه. ولی اینا من این یک موارد نادریه که امام علیه السلام بیان حکم واقعی نمی کنه و اصل عقلایی بر نفی اونهاست. اون مطلبی که در اون روایت هست، حاضاعتا آنا فمنون او امسک، اون روایتی که در اون وارد شده، اون اشاره به این هست که اینجور نیست که ما علا ای تقدیرن موظف باشیم بالفعل که حتما باید جواب بدیم. ما مساله رو تشخیص میدیم، ما مصلحت رو تشخیص میدیم، یه موقعی مصلحت به این اقتضا نمیکنه که ما جواب بدیم به خاطر تزاحم مساله. خب حالا من فتواهای دیگه فقها رو تکمیلش رو بعداً، لیست کاملش رو بعداً عرض میکنم، یه سریش نوشتم ولی چون تکمیل نشده بعداً عرض میکنم. اینجا یه چیز رو هم قبلاً عرض بکنم. یه عبارتی از سید مرتضی هست، این عبارت رو تو نمیدونم این عبارت آیا یه جوری میشه توجیهش کرد این عبارت رو، ولی ظاهر بدویش یه جوریه. تو ضمن بحث از حجیت اجماع به عنوان اینکه یک بعضی امور هست که خلاصه جزء مسلمات اهل علم است و اینها، این میگه و ایو عاقل من اهل العلم یرتاب و فی ان احدا من الامه لم یذهب فی الجد والاخ اذا فردا فی المیراث ان المال للاخ لا للجد و ان الاخوه من الام يرثون مع الجد. مسلمه که اخوه ام با جد ارث نمیبرن. این اخوه من است، خب اخوه من الام با جد ابی که حتما ارث میبرن، با جد امی که به منزله مقاسمه بینشون برقرار میشه. این چه جوریه به عنوان اجماعی؟ من فکر میکنم مراد از جد اگر عبارت چیزی نداشته باشه، یعنی گیری نباشه، نسخش همینجوری باشه که اینا ذکر شده، مرادش از یرسون ملجد، این جد جد ابی مراده، یرسون ملجد یعنی بالمقاسمه، یعنی که شریک باشن اخوه امی و جد ابی، یعنی که اینا مثل هم باشن. جد به منزله اخوه امی بودن، هیچ کس قائل نیست که جد که این جد ابیه به منزله اخوه امی باشه، این هیچ کسی قائل نیست. ولی علی تقدیری من نمیدونم چرا از میان همه مسائل اجماعی یه مسئله رو ایشون مطرح کرده و اینا، یه مقداری این که یه مقدار تردیدم برام حاصل شد در این عبارت، این که این مسئله چی بوده که طرح کرده. علی تقدیر حالا عبارتهای دیگه فقها ها رو بعداً عرض می‌کنم. بعضی از دوستان، ما یک بحثی رو مطرح کردیم در ضمن بحثی روایتی بود از ابو سمینه، بعد از رفقا مایل بودن که گفتن قرائنی بر وساقت ابو سمینه هست، این قرائن رو مناسب بحث کنه. گفت خب باشه، من حالا قرائن رو عرض میکنم. حالا چون من قبل نگفته بودم، یه مقداری امروز هر بحث رو شروع میکنم، بقیهش رو رفقام بحث رو ببینن تا بعدن در موردش بیشتر صحبت کنیم. ابو سمینه محمد ابن علی ابن ابراهیم مسیرفی کوفی قرشی یه همدانی همسال اینها، اینا همه مربوط به ابو سمینه است. حالا یه سری نکاتی داره که در ضمن بحث روشن‌تر میشه. تضعیفات خیلی محکمی داره، خیلی تضعیفات محکم داره. یکی از تضعیفاتش رجای نجاشیه، رجای نجاشی صفحه 332 رقم 894 میگه ضعیف جدا، فاسد الاعتقاد، لا یعتمد فی شیء و کان ورد قم و قد اشتهر بالکذب بالکوفه، قد اشتهر بالکذب بالکوفه و نزل علی احمد ابن محمد ابن عیسی مدتا ثم تشهر بالغلو فجفیه، جفیه یعنی ترد شد همون و اخرج و یعنی علما او رو چیز کردن، به اصطلاح مطرود طایفه واقع شد و اخرجه احمد ابن محمد ابن عیسی عن قم و له قصه، داستانی هم داره و این حالا دیگه داستانش رو ذکر نکرد. ابن غزائری تعبیر کرده کذاب قال دخل قم و اشتهر امره بها و نفاه احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری رحمه الله انها و کان شهیرن فل ارتفاع، ارتفاع یعنی غلوف، لا یلتفت الی و لا یکتب حدیثه. تو فهرست شیخ صفحه 412 رقم 625 داره له کتبون اخوانا به ذالک جماعتون ان محمد ابن علی ابن الحسین ان ابیه و محمد ابن الحسن و محمد ابن علی ماجیلویه ان محمد ابن عبد القاسم ان محمد ابن علی الفیرفی الا ما کان فیها من تخلیط او قلوف او تدلیس او ینفرد به ولا یعرف من غیر تاریخه. خب این معناش اینه که این خودش آدم قابل پذیرشی نیست، اگر منفرد، اصلا کسی که ثقه است، ثقه یعنی کسی است که قول منفردش قبول بشه، میگه این قول منفردش قبول نیست. اینم که کتابش رو ذکر کردن به اعتبار اینکه اون جایی که در کنار روایت‌های دیگران هست به عنوان معید، به عنوان مؤکد سایر روایات، روایت منفردش مورد پذیرش نیست. در خلاصه علامه عبارتی داره که برگرفته از عبارت فهرست شیخه ولی این شکلی داره، خلاصه صفحه 253 رقم 29 میگه رول مفید کتبهو الا ما کان فیها من تخلیط او غلوف، آخر اون عبارت رو آورده رول مفید. این علتش اینه که اون جماعتی که اونجا هست، جماعتی که از شیخ صدو محمد بن علی ابن الحسین که تو سند طریق فهرست بود مراد شیخ صدوقه، شیخ صدوق یکی از کسایی که از شیخ صدوق نقل میکنه و داخل در جماعت هست، شیخ مفیده که به اصطلاح اشهر و مهمترین شخصیت شیخ مفیده، ایشون خواسته برای اینکه طریق رو چیزتر کنه شیخ مفید رو ذکر برو کرده. البته این استثناها معمولا مال شیخ صدوقه، شیخ صدوق هست که این استثناها رو مطرح کرده و استثناهاش هم بیشتر برگرفته از استادش ابن ولیده که محمد ابن حسن ابن ولید که تو سند هست، او این استثناها رو مطرح کرده، شیخ صدوق هم پیروی کرده و در طرقی که ذکر میکنه این استثناها. تقریبا شما تمام استثناهای فهرست شیخ رو ملاحظه بفرمایید توش نام شیخ صدوق رو میبینید، این استثناها مال اوه. خب حالا این هم این عبارت، عبارت بعدی عبارت رجال کشی صفحه 545 رقم 1032 هست، میگه قال حمدوی یا حمدویه ان بعض مشیخته محمد ابن علی رومی بالغلوف، که دلیلش هم میگه این محمد ابن علی ابو سمعین است. بعدش رقم 1033 که صفحه 546 هست میگه و ذکر علی ابن محمد ابن قتیبه نیسابوری عن الفضل ابن شازان انه قال کتو عن اقنطا علا ابی سمعینه محمد ابن علی سیرفی، میگه نزدیکه که دیگه تون قنوت نمازم لعنش کنم نفرینش کنم. قال فقلت لالا ولی مستو جبل قنوت من بین امثاله، این آدم های ضعیف و این چیز زیاد است، این یکی چطور اینقدر میگه؟ قال انی لعرف من هم ولا تعرفو، من چیزایی در مورد این میدونم که این مستقلنه همسال این حالا. و ذکر الفضل فی بعض کتبه الکذابون المشهورون ابو الخطاب و یونس ابن زبیان و یزید الصائغ و محمد ابن سنان و ابو سمینه اشهرهم اشهر الکذابین المشهورین هست. اینم یک تصریف. در رجال محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هم جزء مستثنیاتش این ابو سمینه واقع هست. عرض کنم خدمت شما به دو عنوان، یکی محمد ابن علی ابی سمینه، تو این استثناء ابن ولید از رجال محمد ابن احمد ابن یحیی تو فهرست شیخ هست، تو رجال نجاشی هم هست. تو رجال نجاشی از ابی سمینه به نام محمد ابن علی ابی سمینه یاد کرده، تو فهرست محمد ابن علی ین سیرفی ازش یاد کرده. رجال نجاشی صفحه 349 رقم 939، فهرست 410 رقم 623. یک عنوان دیگه هم هست به نام محمد ابن علی الهمدانی. آقای خویی میخوان بفرمایند که این کس دیگه ای هست غیر از ابی سمینه است، ولی نه، این همین ابی سمینه است و بحثشو انشالله جلسه آینده پس فردا بحث میکنیم. این بحث قرائن یعنی مضعفات هست. حالا از اون طرف یک توصیقاتی ممکنه براش باشه، کلام آقای خویی رو ببینیم، کلمات دیگه ای هم اینجا، قرائن دیگه ای هم وجود داره که این قرائن رو بررسی بکنیم ببینیم که آیا می توانیم در مورد اینها چیزی صحبت بکنیم. حالا من چیز قرائن رو فهرستش رو بگم دوستان. یکی وقوع در اسناد کامل الزیارات هست، این قرائن. یک، دوم که کلام آقای خویی بررسیش کرده، دوم اکثر روایت اجلا هست، و سوم کثرت وقوع ابو سمینه در کافی که کتابی هست که به روایاتش فتوا میده.